بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 223. 1481. زن و مرد تنها موجودات متضادی در عالم حیات هستند که یگانند. پس این رابطه بزرگترین و حیاتی ترین دانشگاه و کارگاه علم و حکمت توحیدی است. پس حکمت آدم حوایی حکمت اسرار حیات است و سر جان و جوهری عدالت. زیرا هر که همسرش را عین خود بداند، بنیاد دروغ و خیانت و ظلم از رابطه برچیده می شود و جامعه بشری به سعادت می رسد و عدالت رخ می دهد. 1482. پس حکمت آدم حوایی احکم الحاکمین قلم رو به حکمت است و احکم الحاکمین عدالت و صلح و سعادت. 1483. و امام زمان در ظهور جهانیش مظهر واحدی آدم حواست و این همان معنای انسان کامل است و ظهور کلمه الله. در این باره به کتاب کلمت الله از این جانب رجوع نمایید. 1484. از جمله عذابهای اندیشه مرد سالاری این است که چون این مردانی دچار اشد شهوت و در یوزگی جنسی نسبت به زن می شوند. با یک دست او را با تازیانه می زنند و با دست دیگر گداییش را می کنند. که این واقعیت جهانی مرد سالاران در طول تاریخ نماینده حقیقت نفس واحده زناشویی است، یعنی اراده به سلطه بر زن و زن را به پرستش خود کشانیدن، عملا به عکسش منجر می شود و این وارونگی در عصر ما تبدیل به فلسفه و ایدئولوژی فمینیزم شده است. پس درک می کنیم که فمینیزم نتیجه منطقی و دیالکتیکی و بر حق مرد سالاری است در قلمرو کفر بشری. 1485. متاسفانه اکثراً حق ولایت مرد بر زن را در شریعت اسلامی که مربوط به قلمرو مسئولیت‌های مادی و دنیوی می‌شود به معنای برتری و سروری مرد بر زن دانسته و متاسفانه زنان هم این ولایت را به چنین معنایی تلقی کرده و لذا با آن در ستیز هستند که این غایت حماقت و واژگون سالاری شعور بشر مدرن است که حمالی را داله بر برتری می داند. این واژگونی را نیز مردان شیطان صفت به زنان تلقی نمودند تا از زنان عورتهای مفت و مجانی برای خود پدید آورند بی هیچ مسئولیتی. 1486. انسان حقجو و خردمند اگر همه مکاتب و مذاهب روی زمین را جستجو کند، فقط شریعت اسلامی را حامی تمام و کمال حقوق زن می‌یابد و بس. 1487. فمینیزم به معنای استقلال وجودی زن به عنوان انسانی که میتواند سرنوشت ابدی خود را منهای مرد رقم زند و همه مقامات معنوی مردان را تعیین نماید و بلکه بتواند در مقام الهی برتری هم قرار گیرد، همان دین اسلام و مذهب امامیه است. همانطور که اومانیزم به عنوان مذهب اصالت انسان الهی که می تواند خلاق جدید خود و جهان برتر باشد و در نزد خدا هم برتر از خدایش باشد، همان دین اسلام و مذهب امامیه است و بانیش علی علیه السلام. و کمونیسم به عنوان مکتب اصالت رابطه و جماعت برخلاف مکتب اصالت فردیت و منیت نیز دین اسلام و مذهب امامیه است. و لیبرالیسم به عنوان مکتب اصالت آزادی و اختیار مطلق فرد بشری در جهان هستی که میتواند بر جای خدایش قرار گیرد و مظهر ارادی کن فیکون باشد نیز جز دین اسلام و مذهب امامیه نیست. و نیز اگزیستانسیالیسم به عنوان فلسفه اصالت وجود محض، به عنوان موجودی که بودن محض او در جهان کافی است و به هیچ صفت و فعل دیگری نیاز ندارد نیز دین اسلام و مذهب امامیه است. و پراگماتیسم به عنوان فلسفه اصالت عمل محض، به این معنا که انسان جز اعمالش نیست، هم دین اسلام و مذهب امامیه است. و نیهیلیسم به معنای خط بطلان بر همه فلسفه ها و اخلاق های خیر و شری بشر در همه مکاتب و مذاهب نیز دین اسلام و مذهب امامیه است که مذهب توحید مطلق و وحدت وجود است. پس اسلام و مذهب امامیه جامع کامل همه حقوقی است که در همه مکاتب و مذاهب بشری تبدیل به آرمان شده است و اسلام عرصه ظهور و وقوع همه این حقوق و آرمانهای بشری می باشد. و این است که فرموده خدا اراده کرده تا اسلام را بر همه مذاهب و امتها غالب کند. قرآن. و این حکمت کامله است و حکمت همه حکمتها و آرمانها. این التقاط نیست، بلکه کمال و جامعیت دین مبین اسلام است که کل بشریت و آرمانهای بشری را داراست. 1488 این است که امامان شیعه و در رأس آنها علی علیه السلام اسوه انسان کامل در همه مکاتب جدید و قدیم بشری است و انسان کامل جز این معنایی ندارد که مظهر کامل در اندیشه همه انسانها باشد. این است که همه مکاتب مدرن چون به علی علیه السلام می رسند به ناگاه فریاد بر می آورند که این همان چیزی است که ما هم ادعا می کنیم. علی علیه السلام فخر عالم و آدم است و نیز فخر خداوند عالمیان. ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی. حدیث معراج. 1489 امروز تنها و تنها راه نجات روح انسان مدرن از سقوط در درک اسفل سافلین تکنولوژی و مدرنیزم باور قلبی به حکمت امامیه است و معنای انسان کامل که برای نخستین بار در این کتاب به واضح‌ترین منطقی تبیین گردیده است و چون این باوری خود برترین اجر ممکن است و انسان ظالم نمیتواند این حکمت را قلباً باور کند، زیرا این حکمت عدالت است که از غایت رحمت مطلقه الهی سر برآورده است، عدالتی که نصیب مهربانترین انسانها می شود و آن باور قلبی به این حکمت است. این باور همان سفینه نجات انسان آخر الزمان است که با کمتر از این نمیتواند امام زمان را دریابد و لایق شفاعت و هدایتش گردد، زیرا این حکمت و عرفان حسینی است که روح قدسی آن حضرت به این بنده تعلیم فرموده است. پس نام دیگر این حکمت همانا حکمت حسینی است. 1490 باور قلبی به این حکمت شمشیری است که قلب ظلمات دهر را در انسان مؤمنش می شکافد و قیامتش را برپا می سازد و به لقای پروردگارش می رساند در وجود امامش. 1491 برخی از علما اظهار کرده اند که این نوع معارف، حکمت‌ها و تأویلات قرآنی را نمی‌توان اثبات کرد و نه رد. منظور آثار ماست و بلکه بایستی با احتیاط از کنارشان گذشت. ولی این اظهار نظر به ظاهر منصفانه برای عصر آخر الزمان هیچ محلی از اعراب ندارد و عملا محال است، زیرا در عصر ظهور اشد ازداد هستیم که کمال حق و باطل را آشکار می سازند. پس هیچ جای وسطی و بی‌طرف وجود ندارد که بتوان به سکوت و احتیاط از آن منطقه عبور کرد. هیچ منطقه ای در عصر ما وجود ندارد الا اینکه یا منطقه حق است و یا باطل، یا قلمرو به کفر محض است و یا اخلاص، زیرا دوره سکوت و بی‌طرفی و به اصطلاح تقیه به سر آمده است و در هر کجا که ایستاده باشیم حق به سراغمان می آید تا تکلیف خود را با آن روشن کنیم، که در این صورت یا با آن می مانیم و یا با قدرت تمام به سوی باطل پرتاب می شویم علی رغم میلمان. این کلام رسول خدا برای امروز است که اگر اهل ایمان به سوراخ موش هم بخزند، حق به سراغشان می رود. 1492. اگر دقت کنیم، بسیاری از فلسفه های تاریخ تقیه شیعی در حکم فلسفه سوراخ موش بودند که بسیاری از عافیت طلبان دورانها را در خود پناه می داده است، تا آنجا که خود فلسفه و صورت مسئله تقیهشان را هم از یاد می بردند. آن دوران به سر آمده است و لذا دیگر هیچ یک از آن فلسفه ها امروزه چنگ بر دل احدی نمی زند و فقط به کار نگارش پایان نامه ها می آید و بس که همه فوتوکپی از یک نسخه اند، نسخه فلسفه سوراخ موش، و از آنجا که دیگر هیچ سوراخ موشی باقی نمانده است، عمر مفید این فلسفه ها هم به سر آمده است، چه از نوع مشرائی یا اشراقی یا صدرائی و یا صوفیگری و درویشی. 1493. مبادا پنداریم که این حقایق و اسرار را امثال بو علی سینا و ملا صدرا نمی دانستند، چه بسا اکثرش را می دانستند ولی مرض عافیت پرستی در لباس تقیه دامنگیرشان گردید و به سوراخ موشهای فلسفه و عربیت خزیدند تا مسون بمانند، ولی خداوند درست به همین دلیل حق را به سراغشان فرستاد و همه عمر تبعید و دربدرشان ساخت به همان جرمی که از آن می ترسیدند. کسانی که خداوند تعلیمشان نموده بایستی همه حقایق را بنویسند و جز از خدا نترسند. قرآن: بدان که تقیه فقط و فقط مربوط به وجود مبارک امام است که هر کس وی را دید نبایستی به سویش اشاره کند، ولذا خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در خطبه سواسب به عمد می فرماید که هر که دم از دیدار با ما زد انکارش کنید، همانطور که خود امام علی علیه السلام در خطبه نورانیه می فرماید که به سوی ما به عنوان رب اشاره نکنید. پس تقیه مربوط به معارف و حکمت امام و امام شناسی نظری نیست، بلکه مربوط به موجودیت خود امام است تا ظهور جهانیش، وگرنه خود امامان ما به تمام و کمال به معرفی حق خود پرداختند که خطبه های نادره امام علی علیه السلام حجت بالغ بر این ادعاست. پس پنهان کردن حقیقت هیچ توجیه دینی و عقیدتی ندارد، همانطور که رسول اکرم می فرماید هر که حقیقتی را بداند و از مردم پنهان دارد همه خلق خدا لعنتش می کنند و او در آتش است. و حقایق دین محمد تماما مربوط به قلمرو به امامت و ولایت است، و خود این جانب سالها در چنین آتشی سوختم تا زبان گشودم. ولی تقیه و سوختن من نه از ترس که از فقدان یقین کافی بود که در جریان بیان حقایق به تدریج حاصل گردید و او خود مرا با انوار یقین خود یاری فرمود. 1494 بیان که یکی از دو ارکان خلق جدید انسان است، تنها علمیست که خودش معلم خیش است در جریان تبیین حقیقت، و این علم قلم است که در دست صاحبش مشغول تعلیم اوست. خود این بنده وقتی قلم در دست دارم میبینم و چون آن را بر زمین میگذارم باز نمیبینم. 1495 بدان که بیان علم پیاده کردن حافظه بر روی کاغذ نیست که این منطق و ادبیات است. بیان به معنای گشودن بین چیز هاست، بین حق و باطل، خیر و شر، کفر و ایمان و همه ازدادی که در هم پیچیده اند، به خصوص گشودن بین وجود و عدم و خالق و مخلوق و زمین و آسمان. 1496 بیان یعنی عیان کردن بینها. پس علم شهودی است و نشان دادن، زیرا خداوند در رابطه هاست در بینها، در بینات. خداوند به واسطه بینات هر که را خواهد هدایت نماید، قرآن. پس بیان علم بینات است. اوست که هفت آسمان و هفت زمین همسان آن آفرید و امرش را بین آنها نازل می کند تا بدانند که خداوند به هر کاری قادر است و با علمش به هر چیزی احاطه دارد. سوره طلاق. و بیان عیان کننده امر خدا بین ازداد متحده است، مثل زمین و آسمان. پس منطق این علم تماماً دیالکتیکی است که مستمراً خیر و شر امور را از هم جدا نموده و یگانگیشان را می نماید. و این جدل حسن است، یعنی وحدت ازداد. و در آیه مذکور شاهد ظهور حقایق و اسراری محال هستیم، تا بدانند که خداوند به هر کار محالی قادر است، زیرا او شدید المحال است، قرآن. 1497 پس واضح است که علم بیان یعنی قلم را خداوند به تدریج به عاشقان حقیقت و بیانگران آن اعطا می کند که در این راه از همه چیز خود می گذرند، به خصوص از جان خود. زیرا در موت‌های اربعه دیدیم که همه ظلمات دهر در جان آدمی به واسطه این موت‌ها و از خود گذشتن هاست که دریده می شود به قدرت قلم حق. پس علم بیان علم مدرسی و کتابی نیست، علم عشق است و فنای فلاح. 1498 خداوند علم قرآن را به عاشقان حقیقت اعطا می کند و علم بیان را به عاشقان خدمتش به خلق، و این دو رکن خلق جدید انسان است در سوره رحمان. و به واسطه این دو علم خداوند در آفاق و انفس شناخته و شهود می گردد، عشق فهمیدن و عشق فهماندن، و این دو متعاقب و نتیجه یکدیگر است. پس بعید است که کسی حقیقتی را خود بفهمد و عشق تعلیمش به مردم را نداشته باشد. پس بیان همان بیان حقایق قرآن است به زبان و منطق هر دوران. 1499 پس قلم الهی در دست اهلش زمین را از آسمان می شکافد و امرش را در این بین نازل می کند و می آفریند هر چه که خواهد، و بدین گونه اهل قلم را به همراه جهانش می آفریند. و این است واقعه خلق جدید انسان. 1500. پس آفریده شدن و آفریدن امری تو امان است در خلق جدید انسان به قدرت رحمان با تعلیم قرآن و بیان و با یاری خورشید و ماه و به همراه سجده ستارگان و درختان. سوره رحمان. 1501. افعال الهی عین صفات اوست و از صفاتش فل بدائه و آنن افعالش محقق می شود که همه این صفات در ذات اوست و عین اراده خلاق اوست، ولی او همه این افعال و صفاتش را در خلقش و نهایتاً در آدمی تجسم بخشیده است. مثلا او می رود و می آید، دور و نزدیک می شود، ولی نه با پاهایش و نه در بستر مکان و گذار زمان، بلکه در ذات مکان و زمان و ذرات و اشیاء و به اراده اش و به آنی، و سپس همین اراده ذاتی و آنی خود را در اعضا و جواره و دست و پای آدمی و اراده آدمی و به فعل و صفات آدمی هم به تدریج و در بستر مکان و زمان محقق می سازد و هم به آنی و فعل بدائه. و آدمی بایستی از نوع اول آفرینش به نوع دومش ارتقا و تعالی یابد. نوع اولش خلقت قدیم است و نوع دومش هم خلق جدید انسان. بدان. 1502. ولی در خلق جدید انسان آفریده شدن انسان به همراه آفرینندگی انسان است به قدرت قلم، و آن دو نوع است، دوزخی و بهشتی، صنعتی و جنتی، ناری و نوری، و در 70,000 جهان. 1503. همانطور که خداوند برای هر امتی شریعت خاص قرار داده، طریقت و حقیقت خاص هر امتی هم قرار داده است، و نهایتاً هر فرد از امت هم در بطن شریعت و طریقت و حقیقت امتش شریعت و طریقت و حقیقت فردی خاص خود را به سوی او می‌یابد تا آنجا که رسول خاتم می‌فرماید برای هر کسی راه خاصی به سوی حق وجود دارد، پس وای بر مقلدان به خصوص در وادی طریقت و حقیقت. 1504. شریعت در لغت به معنای آبشخور است، همانطور که هر فرد و قومی در هر شهر و روستایی آبشخور ویژه خود را دارد، شریعت خاص خود را هم دارد که در ارتباطی مستقیم با آبشخورهای حیوانی قرار دارد، ولذا در هر طبیعتی شریعت و طریقت خاص خود وجود دارد، و حقیقتی هم که حاصل می آید ویژه آن طبیعت است. طبیعت‌های شهری، روستایی، کوهستانی، کبیری، دریایی، جنگلی و امثال هم. 1505. از این منظر است که امر هجرت برای مؤمنان معنا و وجوب دیگری می‌یابد تا در طبیعت‌ها و آبشخورها و شریعت‌های گوناگون سیر و سلوک نمایند. چرا در زمین خدا سیر نمی کنید تا نشانه هایش را دریابید؟ قرآن. 1506. آب و خاک و هوا و غذای هر منطقی از زمین مولد شریعت های خاص مردمان آنجاست و نیز طریقت ها، ولی یک سالک کامل جهت رسیدن به کمال حق وجودش بایستی تا حد امکان شریعتها و طریقتهای گوناگون را بر روی زمین درک و تجربه کند، به خصوص آنگاه که در شریعت و طریقت ویژه وطن خود به بنبست رسیده باشد. 1507. از این منظر به راز تعدد مذاهب و تعدد فرقه های درون مذاهب آگاه تر می شویم که برخواسته از آبشخورها و طبیعت هاست، و این طریقت‌های ناشی از شریعت هاست که برخواست از تنوع طبیعت هاست. بدان 1508 پس حکمت شریعت ها و طریقت ها ناشی از حکمت طبیعت هاست. طبیعت مکانی و زمانی و زبانی یعنی جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی و این سه نوع آبشخور حیاتی است. 1509 به طور مثال اگر میتوان به جای وضو با آب با خاک هم تیمم نمود، این نشان دهنده شریعت ناشی از طبیعت مکانی است. 1510 اگر میتوان به طور نشسته و خوابیده هم نماز خواند و ذکر گفت، این به معنای طریقت ناشی از طبیعت زمانی یا تاریخی است. 1511 و یک سالک بایستی نهایتاً بتواند دارای شریعت و طریقت لامکانی و بی زمانی و فوق زبانی گردد که این شریعت و طریقت اخروی است که در آخر الزمان هم ضروری می آید، زیرا همه طبیعت های زمین فاسد و زهرآگین می شود تا آنجا که حتی برای رزق خود بایستی از راه ذکر متوسل شود و از خود خدایش بی واسطه روزی بجوید. و این است شریعت و طریقت خالص و ناب که انسان را بی واسطه به حقیقت ملحق می سازد از فراسوی شریعت ها و طریقت ها. و این از آن مخلصین است. 1512 خداوند در هر منطقی از زمین با بندگانش به گونه ای رابطه برقرار می کند و لذا وحی و الهام و مکاشفات و آیات و بینات برای مؤمنان هر منطقی از زمین به گونه ای دیگر است و این راز تفاوت ماهیت و صورت مذاهب شرقی و غربی و جهان میانه است. 1513 و شریعت و طریقت رسول خاتم در آخر الزمان جامع همه شریعت ها و طریقت های عالم است، چون در میانی بین شرق و غرب عالم رخ نموده است و تا آسمان هفتم فرا رفته است، پس جهان شمول است. پس همه شریعت ها و طریقت های مؤمنانه همه مذاهب توحیدی روی زمین در آخر الزمان تحت شعاع نور محمدی است و آنان که در تجربیات معنوی خود به بینات و آیاتی رسیدند این حقیقت را می دانند. خود این جانب نیز در سیر و سلوک معنوی خود از هیچ شریعت و طریقتی پیروی نکردم و جز معرفت نفس راهی نپیمودم، ولی نهایتاً به حقیقت محمدی و عرفان علوی رسیدم به واسطه آیات و بیناتی که دیدم و عاقبت دانستم که وادی معرفت نفس صراط المستقیم وصول به حقیقت محمدی و انسان کامل است. و آنگاه این کلام حضرتش را دیدم که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. و از این معنا باید گفت که طبیعت نفس ناطقی آدمی که در وادی عرفان نفس شناخته می شود مادر همه طبیعت های انسان است و همه سایر طبایع عالم وجود را داراست. این همان حقیقت طباع تام در کلام رسول خاتم است که مصداق انسان کامل می باشد، زیرا انسان کامل طبیعت کامل است و مظهر کل طبیعت جهان هستی. و این کلام الهی بیانگر همین حقیقت است که ما نشانه های خود را در درون و برون شما به شما نشان می دهیم تا بدانید که او حق است. سوره فصلت که این نشانه ها در دو وجه نفس ناطقه و قوای عقلانی و صور الهی در طبیعت جهان هستی می باشد و این صدا و سیمای خداوند در درون و برون جملگی متمرکز در وجود امام مبین است که مظهر حق است، یعنی حقانیت امام را عقل آدمی و اشیای عالم هستی گواهی می‌دهند در تجلیات گوناگون. پس عقل و حس توامان حضور خداوند را در وجود امامان و علیین دورانها تصدیق می‌کند، زیرا خدای حی و قیوم فقط در وجود کاملان و واصلانش قابل شناخت حقیقی و قابل پرستش است و ما بقیه خدایان جمله ایده خدا هستند که نفس اماره و مستکبر بشر است که پرستیده می شود و غایت خودپرستی و شرک این گونه است. آنان که خدای را به اسمای پدران خود می پرستند که هیچ حجتی بر آن ندارند. قرآن: زیرا حجت اسما و صفات الهی جز امامان نیستند. 1514 فقط در قلمرو به امامت است که خداوند به حقش شناخته و پرستیده شدن است و این ظهور دین خالص حق است و مابقی خداشناسی ها و خداپرستی ها جملگی شرک است و این واقعه از ابراهیم خلیل علیه السلام آغاز شده و در محمد صلی الله کامل گشته و لذا دین خدا بر بشر کامل و ختم گردیده است و جز امام و امامت دین و هدایتی نمانده است و لذا کل شریعت و طریقت در وجود امام به حق خود می رسد. 1515 ولی بشر مدرن طبیعت خدا را به واسطه نفت و برق و بمب و تشعشعات مرگبار اتمی و امواج ماهواره‌ای و سطح فساد و فتنه دیگر به تباهی کشیده و زمین و هوا و دریاها را مسموم و دوزخی ساخته است و به ندرت آبشخور پاکی باقی مانده است. ولذا شریعت منبع تغذیه حیاتی خود را روز به روز بر روی زمین از دست می دهد و از شریعت جز آداب و اطوار سطحی و بیجان بر جای نمی ماند. ولذا برای روح آدمی جز نفاق حاصلی به بار نمی آورد. پس اگر این وضع شریعت است، طریقتی هم از آن پدید نمی آید الا طریق دوزخ. به قدرت مخدرات و محرکات و روانگردانها و القاعات کذایی هنرها و تلقینات شاعرانه که صراط المستقیم ابتلای به اجنه و شیاطین است، همانطور که امروزه در انواع طریقتهای عرفانی بازار شاهدیم. 1516 در آخر زمان همه آبشخورهای شریعت مسموم و کشندند و همه راه‌های طریقت آتشین و دامگه شیاطین هستند. پس تنها راه و روش رسیدن به حقیقت بی‌واسطه و صراط المستقیمی است. صراط المستقیم حق هم لااقل به لحاظ عقیدتی می‌دانیم که جز امام نیست. 1517 امروز قبله اول مسلمین و نردبان معراج محمدی یعنی قدس در تصرف صهیونیسم و قتلگاه مسلمین است. قبله دوم مسلمین یعنی مکه هم در تصرف صوفیانی های وهابی است که دست در دست کافران حربی دارند که مشغول قتل عام مسلمانان در سراسر جهان هستند. ولذا آب زمزم هم ویروسی و مرگبار شده و دیگر شفایی نمی کند و مقابر اولیا و معصومین هم دامگه خوارج و مقتل شیعیان گردیده است. این چند نمونه از وضعیت آبشخورهای شریعت مسلمین است. 1518 تجزیه و تحلیل و مسخ انسان مدرن در علوم و فنون بقیع به همراه تباه سازی آبشخورهای طبیعت انسانی نه تنها منابع تغذیه حیاتی و معنوی بشر را مسموم و مرگبار ساخته، بلکه حواس و هوش و ادراک و احساس آدمی را هم به همان میزان متلاشی ساخته است. نقاشی کوبیسم به خصوص در آثار پیکاسو بیانگر همین تجزیه و تحلیل انسان در اشکال هندسی و خطوط و اعداد و اشیای صنعتی است، یعنی تبدیل انسان به حساب و هندسه و ارقام و فرمولها و پیچ و مهرهای صنعتی. این آثار پیکاسو در حکم پیشبینی بود و آثارش امروزه واقعیت بشری یافتند. پیکاسو نقاش انسان صنعتی دوزخی آخر الزمان بود، ولی هیچ کس این حقیقت را از آثارش در نیافت و چنین پیامی از آثارش به پیروانش نرسید. پیکاسو نقاش انهدام انسان مدرن است و او این نگاهش را از امیت کودکانش در خود بازیافت نمود، همانطور که خودش گفته که او در طول عمرش از کودکی تا به پیری را به طور وارونه طی کرده است. بلذا کاملترین آثار دوران پیری او کودکانه ترین آثار اویند. کوبیسم ظهور امیت هنری در غرب آخر الزمانی بود، همانطور که مکتب داداییسم در ادبیات، همانطور که بزرگترین فلاسفه آخر الزمانی دوران ما هم غربی هایی همچون نیچه و هایدگر و اشپنگلر و یونگر بودند که از وادی معرفت نفس حقیقت آخر الزمان را شناختند. ولی اکثر علمای ما به واسطه دریایی از آیات و روایات آخر الزمانی قادر به چنین شناختی نشدند، ولذا معارف ما را بدعت در دین می‌نامند که این بیانگر غایت غفلت و کوری و نسیان نسبت به واقعیت جهانی است که در آن زیست می‌کنند و بیانگر غایت مهجوریت قرآن و معارف اهل بیت علیه السلام در میان علمای ما. 1519. این امر بار دیگر این حقیقت را نشان می‌دهد که آخر الزمان شناسی و قیامت شناسی و کشف الساعه جز از وادی معرفت نفس حاصل نمی‌آید و همه حقایق دین حضرت خاتم نیز این گونه‌اند، همانطور که خود آن حضرت فرموده است. و نیز این کلام و پیشگویی حضرت که وای به روزی که غیر مسلمانان در شناخت اسلام از مسلمانان سبقت جویند. این است که امروزه بسیاری از محققین و اسلام شناسان حقایق آخر الزمانی دین اسلام را از معارف کسانی چون نیچه و هایدگر بیشتر می‌یابند تا مراجع و علمای دینی خودمان. و اما اگر یک مسلمان یا ایرانی از این نوع حرف ها بزند، متهم به غرب زدگی و التقاط می شود، مثل همان ماجراهایی که درباره دکتر شریعتی شاهدش بوده ایم. 1520. امروزه واقع بینی و واقع اندیشی و تلاش برای فهم واقعیات محسوس و مادی و طبیعی بشری عین اسلام شناسی است، به شرط اینکه چشم و گوش و هوشی برای درک واقعیات فعال باشد. زیرا امروزه بخش عمده بشری که مصادیق تابلوهای پیکاسو شدند و علمای دینی مذاهب هم که عمدتاً در تاریخ جا مانده اند و هرگاه هم که حادثه ای آنان را مجبور می کند برای ساعاتی به واقعیت کنونی جهان بازگردند، جز تکفیر بشریت هنری ندارند. تکفیر می کنند و دوباره به ظلمات دهر باز می گردند و مشغول شرعیات توهمی خیش می شوند. 1521. بدانید که رسول در خود شماست و خداوند ایمان را در قلوبتان محبوب ساخته و از کفر و فسق و معاصی مسون نموده است. سوره حجرات، که این آیه امر به معروف نفس و بازگشت به دل خیشتن می کند که خانه رسول الله است و هر که به او بازگردد به حق ملحق شده است، و این صراط المستقیم نجات و شاهراه شریعت و طریقت است، و این آیه خطاب به مؤمنان است و هر که به رسول خدا در خیشتن ملحق شود بر قیامت آخر الزمان و حکمت واقعه وارد شده است و حقایق محمدی به تدریج در آفاق و انفس بر وی رخ می نماید و او را به سوی امام رهنمون می سازد. 1522 مؤمن نیست الا کسی که دیگران را چون خود دوست بدارد. رسول خاتم صلی الله. پس مؤمن کسی است که در همه خودش را می‌بیند که چون خود دوست می‌دارد. پس او به نور وجود رسیده و موجود گردیده است که در هر موجودی نور وجود می‌بیند و این اساس وحدت وجود است و موجودات. پس مؤمن انسان وحدت وجودی است که در هر چیز و کسی نور وجود واحد حق را می‌بیند، پس همه را دوست می‌دارد و این وجهی از حکمت واقعه است، زیرا واقعیت عالم موجودات چنین است اگر درک و شهود گردد. بر بهشت وارد نمی شوید مگر اینکه مؤمن باشید و مؤمن نیستید الا اینکه یکدیگر را دوست بدارید. رسول خاتم صلی الله. پس بهشت وادی محبت است و محبت نور وجود است و مؤمن دوست دار همه است چون وجود یافته است. و آنکه وجود یافت دارای حدیث وجود است، یعنی می تواند وجود را حادث کند از نو به واسطه کلامش که دارای قدرت کن فیکون است. پس دوست داشتن به وجود آوردن است و این بیانی دیگر از حکمت ارحم الراحمین است. 1523 از احادیث نبوی مذکور در میابیم که مؤمن همان حکیم است که در دانشگاه بهشت مشغول تعلیم و تعلم می باشد. پس آن که در مدرسه به جستجوی حکمت است از ایمان بهره ای ندارد و در مدرسه به فلسفه می رسد که دجال حکمت است. 1524 چون به نزد تو آیند خدای تواب و رحیم را می‌یابند. قرآن، یعنی وجود می‌یابند، همانطور که در این آیه یافتن از لفظ وجده است و این ویژه حکیم الهی است که محدث می‌باشد، یعنی دارای حدیث وجود است، چرا که دارای نور و حکمت ارحم الراحمین است، یعنی تواب و رحیم است و هر انسانی که وجود می‌یابد جهان ویژه خیش را می‌آفریند، زیرا هر انسانی وجودی بی‌تا و منحصر به فرد است، پس به تعداد صور و افراد انسانی جهان‌های برتر ممکن است، زیرا هر صورت انسانی صورتی از وجود حق است که دارای ارکان اربعه وجود در سوره توحید است، همانطور که عالم خلق بر سوره توحید آفریده شده است به قول رسول خاتم صلی الله. 1525 و حکیم الهی و محدث وجود کسی است که ارکان اربعه وجود را به درجه ای در خود به ثبوت رسانیده باشد: تنهایی و یگانگی، بی‌نیازی و خودیت ذاتی، بی علت و معلول بودن و بی تایی، یعنی لااقل چهار موت اراده در بی محقق شده باشد: موت نان و جان و خان و مان. 1526 حکیم الهی انسان متعده است، یعنی الهی شده، و متعده یعنی متعالی به معنای فرارونده از خود بلا وقفه، یعنی دائما الهیت خود را برای پروردگارش تسبیح و تنزیه می کند و این واقعه آفرینش نو به نو است در هر تسبیحی. 1527 حکیم الهی تحت تعلیم بلا وقفه رسول خداست در دل خیشتن، یعنی رسول خدا صلی الله معلم سرخانی حکیم الهی است و این به واسطه نور ولایت علی علیه السلام است که دیدار شده است. پس حکیم الهی از علیین است که شعاعی از نور علی علیه السلام است. 1528 وقتی میگوییم که محمد مصطفی آخرین پیامبر خدا در آخر الزمان است تا قیامت کبرا، بدین معناست که با یکایک مؤمنان امتش معیت دارد. بدان و درجات این معیت تا هویت و یگانگی کامل ممکن است که کمالش به همراه ولی و وصی خود علی مرتضی یا مهدی موعود است و این سلسله مراتب ولایت است و کسی که علم ولایت نداشته باشد این معیت و هویت را تناسخ می‌فهمد. 1529 و رحمت محمدی بر عالمیان همین ولایت اوست به واسطه علیین و حکیمان و عارفانش و خاتمیت و کمال نعمت الهی در دین خاتم نیز جز این معنایی ندارد. پس کسی که این معنا را در نیابد اسلام را در نیافته است. 1530 و دستیابی عالمیان به این رحمت محمدی در آخر الزمان هم جز از وادی معرفت نفس نیست، همانطور که خود فرموده است، و معرفت نفس راهی به سوی ذات خیشتن است که فقط بر روی رحیمان و عادلان گشوده می شود، یعنی آنان که غیر را هم چون خیشتن دارند و یا لااقل تشنه نابودی دیگران نیستند و دین و معرفت در نزدشان حربه ای برای سلطه نیست. 1531 آنان که خداوند را در دل خود یاد می کنند با عابدان و مخلصین الهی مواجه می شوند. قرآن که اینان اولیای محمدی هستند که بر محور حقیقت محمدی در دل مؤمن مشغول حمد و تسبیح پروردگارند. بدان که گاه صدای ذکرشان هم به گوش دل می رسد و با گوش سر شنیده می شود. 1532 وجود یابی عین خودیابی و بر جای خود مستقر شدن است، پس عین واقعه عدالت است. پس عدل و عدالت خواهی و جهاد در راه عدالت اجتماعی در حد توان مهمترین عنصر و موتور محرکه خلق جدید است، همانطور که امام به عنوان مظهر حق وجود مظهر عدالت هم هست. 1533 پس حکمت الهی راه و رسم و قوانین عدالت است که اهالیش را به ولایت امام هدایت می کند که وادی انسان کامل و تحقق وجود حق در خلق است و عدالت که همان خلافت است، یعنی جانشینی وجود و عدم بر جای یکدیگر، تعدیل و توازن بود و نبود. 1534 حکمت الهی جبران وجودی همه خسران هاست از همه راه های رفته و نرفته و حرف های گفته و نگفته و کارهای کرده و ناکرده. حکمت الهی امکان آفرینش دیگر است. 1535 پس حکمت الهی از آن توابین است که از تمامیت حیات و هستی و اعمال ظالمانه و عدم پرستانی خود عبرت گرفته و از آن توبه این نسوح کردند و خواهان حیاتی دیگرند، زیر و رو شده و روی به خدایشان می کنند. قرآن حکمت الهی حکمت انقلاب یعنی زیر و رو شدن است و نیز حکمت توابین، و خداوند توابین را مورد محبت خود قرار می دهد. قرآن و محبتش ارحم و رحیمی اوست که وجود اوست که به انسان می بخشد. ای اهل ایمان، به سوی پروردگارتان توبه کنید، توبه ای کامل و خالص، تا شاید پروردگارتان از گناهانتان درگذرد و شما را بر بهشت وارد کند. سوره تحریم. و این بهشت علم و حکمت الهی است و لذا در بهشت میگویند پروردگارا نور من را بر ما کامل فرما، که نور کامل حکمت کامله و بالغه است جهت وصول وجود الهی و انسان کامل. 1536 حکمت الهی در وادی کلام برای کافران و مشرکان و فاسقان و نجات پرستان و بلحبسان جز واژگونی حاصلی ندارد. این واژگونی آنان را به سرعت و شدت تمام به غایت کفر و عدم پرستی و شقاوت و عذاب و تجربه نابودی می کشاند که در این عرصه یا به خود آمده و توبه می کنند و یا هلاک می شوند. 1537 یکی از قدرت‌های معجزه آسای حکمت الهی رسوخ در قلب زمان و دهریت جان انسان است که مؤمنان را به سرعت از ظلمات دهر خارج می کند و به عرصه اصائه می رساند و کافران را به سرعت به آخر الزمان جانشان می رساند، زیرا حکمت از جنس نور است و نور دهر شکن است. پروردگارا نورمان را کامل فرما. قرآن آن که می داند با آن که نمی داند برابر نیست. قرآن 1538 دانایی حکیمانه و عارفانه حتی در حد ذهنیت به حیات آدمی در قلمرو به اعمال و سرنوشتش سرعت می بخشد و او را بسیار سریع به غایت افکار و کردار و برنامه هایش می رساند. پس حکمت موجب عمر مضاعف است و انسان حکیم هزاران سال عرض زندگی دارد و لذا او را پیر گویند. 1539 پس حکمت نوری است که نفس آدمی را از ظلمات دهر می رهاند و انسان را از تاریکی به روشنایی می رساند و از هلاکت به سوی جاودانگی هدایت می کند. 1540 حکمت آدمی را از اسارت حسرت گذشته و هراس آینده می رهاند و به قلم رو به اصائه می رساند که حضور خداست و نقطه استقرار وجود و این سراغاز واقع است. 1541 پس سه مرحله کلی را می توان برای حکمت تقسیم نمود: حکمت ما قبل از واقعه که مقدمی واقعه است، حکمت واقعه که همان حکمت قیامت نفس فرد است، و حکمت ما بعد از واقعه که ورود بر جنت الهی و درک و شهود آیات و بینات و تجلیات حق است که واقعیت الهی می باشد. 1542 حکمت ما قبل از واقعه اساساً معرفت بر نفس ظلمانی و کافر و نجات پرست و دهری خیشتن است که اصول و حقوقش برای آحاد بشری یکسان است و به مثابه مروری بر راه و رسم و جریان کل زندگی گذشته فرد است، از منظر عقل و دین و اخلاق و تقوا و معرفت و حکمت دینی اسلامی، که این عرصه چون به کمال و جامعیت رسد منجر به توبه نسوخ در نفس ناطقه آدمی می گردد و قلب را زیر و رو ساخته و روی به خداوند می کند و این آستانی واقعه و قیامت صغرای نفس و کل زندگانی فرد است که ورود به حکمت واقعه است و آیات مربوط به قیامت در قرآن یکایک در درون و برون فرد متجلی می گردد، که این دوره قیامت برای هر فردی مدتی معین دارد که اگر فرد حقایقی را که می‌بیند تصدیق کند و مسئولیت تمام زندگی گذشتش را بر عهده گیرد و فرافکنی نکند، مورد رحمت و محبت خدا قرار گرفته و بر جنت الهی در دنیا وارد می‌شود که دانشگاه علم علی علیه السلام است. پس با یکی از علیین روبرو می شود که معلم و استاد این دانشگاه است. 1543 مجموعه آثار و معارف ما، کل معارف و حقایق مربوط به عرصه حکمت ما قبل از واقعه را شامل می شود و انسان صدیق را بر آستانی واقعه می رساند و در قلمرو به واقعه و قیامت نفس هم فرد را کفایت می کند که اگر فرد در این قیامت از صدیقین و توابین گردید، به رحمت الهی بر جنات نعیم وارد می شود که در این جنات بدون داشتن امامی حی و پیر معرفت به عنوان یکی از علیین امکان تعلیم و تربیت و رشد و خلقت جدید نیست، زیرا بهشت کارگاه خلق جدید می باشد. 1544 بدین ترتیب این مجموعه معارف و خاص این اثر برپا کننده قیامت نفوس بشر این دوران است و اجل مدرنیزم را به پایان می رساند. برای هر دورانی اجلی است و برای هر اجلی کتابی است، قرآن. ذکر را به همراه کتبی با بینات بر تو نازل کردیم تا حق آنچه را که بر مردمان نازل شده برایشان تبیین نماییم، باشد تا تفکر کنند. سوره نحل، که این آیات مصداقی آشکار بر مجموعه آثار و زندگی ماست که بیانگر تمامیت چیزهایی است که با مردم و در مردم است و در این دوران بر سر مردم آمده است. پس بایستی به زبان و منطق عامه مردم باشد که هم حامل اذکار و آیات قرآنی است، هم واقعیات زندگانی مردم و هم بینات و حجت‌های غیبی و ماورای طبیعی که جمله مکمل یکدیگرند. و متعاقب آیه مذکور در سوره نحل می فرماید: و اما آنان که در این حقایق مکر و انکار می کنند، آیا از عذاب الهی ایمن شده اند که خداوند به ناگاه آنها را فرو گیرد و مسخ نماید؟ 1545 اصول و ارکان و حقایق بنیادین حکمت ما قبل از واقعه و حکمت واقعه یعنی قیامت در همه آحاد بشری یکسان است و تفاوتها در صور شرایط مادی است، ولی حکمت ما بعد از واقعه که حکمت جنت و رضوان الهی می باشد، حکمت تجلیات حق است و از آنجا که هرگز یک تجلی نه برای یک نفر و نه برای چند نفر تکرار نمی شود، پس این وادی بیتایی مطلق و رکن چهارم وجود است که هرگز قابل تقلید و تلقین نمی باشد و فرد سالک در این مرحله فقط در اطاعت محض امامش امکان رشد و تعالی و تکامل وجود را دارد و این قلمرو معرفت حق است در آفاق و انفس. 1546